بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمتتون. این بحث تشکیل سازمان در واقع بازرگانی، موضوعی که میخوام بابتش مصدعتون بشم، خود وقتتون رو بگیرم، چند تا نکته دارم. اولا اینکه همیشه که از مشکلات من با تصمیم گیری در جمهوری اسلامی همینه، کجا اینا ثبت میشه، کجا اینا یه بار داکیومنت میشه، یعنی دوباره تکرار نشه. تو وزارت آموزش پرورش بوده، هی بارها ما میدونیم انگار ارنج تیم میخواستن بشن 6-3-3 5-3-4 نمیدونم چی، 10 بار این پیش دانشگاه آوردن دوباره بردن، بالاخره این کارا یا درسته یا غلط. یک بار سر ساعت هم همین بود دیگه، ساعت رو توی این دولت میکشتن عقب، تو اون دولت دورن بود، انگار مثلا با تغییر دولت ها و روی کردشون مثلا ساعت ها کره زمین و چرخش کره زمین و منظومه شمسی و اینا همینا میخواد بریزه به برو. چه حساب این کار میکنی؟ یک بار پژوهش بشه، مشخص بشه که آقا مثلا این تغییر چه میدونم ساعت از نظر سلامت برای انسان خوب نیست، زاره هم چیز میگفتن. خب یک بار دیگه نمیشه مثلا انسانو 4 سال با تغییر کنن که، تا کی بعد این اتفاق بوده؟ چرا تصمیمات دامان کسی رو نمیگیره، اتچ نمیشه به کت یه نفر، به عبای یه نفر که بابا این تصمیم قبلا گرفته شد، شما دیدید نتیجه چی بود، دوباره بذاریمش کنار دیگه. با آزمون و خطا اگه آدم‌ها دارن پیش میرن عیبی نداره، بازم ما میپذیریم، خطا هم میپذیریم. مردم هم یعنی خطایی که 5 سال پیش تکرار شد چرا دوباره تکرار میشه؟ ببینید ما یه مسئله داشتیم تحت عنوان تشکیل وزارت بازرگانی، خب بارها این مسئله مطرح شده، بارها این وزارت تولیدی یعنی صنعت معدن تجارت میشه سمت دیگه، الان تجارت یا بازرگانی توی وزارت صنعته. چرا این کارو کردن؟ به خاطر اینکه گفتن همون تولید، همون کسی که متولی تولیده طبق قانون تمرکز، خب متولی واردات هم باشه که اضافه تر وارد نکنه تولید خراب بشه، کم هم وارد نکنه که قیمت داخلی بالا بشه. از یه نفر بخوایم بریم سراغ یه نفر، خیر یه نفر رو بگیریم بگیم آقا میشه بفرمایید چرا مثلا فلان محصول گرون شد؟ خب ببین ما همین این ستادا، این شوراهایی که تو مملکت درست میشه به خدا جز فاتحه خوندن کاری نداره. خب من اینو به شما میگم، یعنی توی یه کتابچه‌ای هست، من قبلا هم اسمشو بردم برای شما، که دستورالعمل و یه پروتکل، یه شیوه نامه برای جاسوسان CIA تو کشورهای مختلف، خب که علیه دشمن شما کار کنن، یکیش اینه. نمیشه اگه جزء مدیران هستید اینه که تصمیمات رو به شورا بسپارید. شورا صاحب نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه فردا نمیفهم ستاد تنظیم بازار آقا چی شد گرون شد؟ اون وارد نکرد، تقصیر اون وارد کننده است وارد نکرد، یا تقصیر مثلا وزارت جهاد کشاورزی که به شب عید مثلا پرتقال به اندازه کافی تولید نکرده، تو سردخونه نگه نداشته. کی مقصره؟ میگه اون وارد نکرد، میخواد برن پرتقال بره. برنج گرفت، میخواست بره برنج پاکستانی وارد بکنه. از این طرف میگه نه، وزارت کشاورزی باید تولید میکرد. ببینید چون دو تا صاحب داره مسئله، خب اینا میرسن گردن هم مردم بدبخت هم میبسن له میشن. این واقعا شرم‌آوره، به خدا زشته. با آزمون خطا پیش میاد دیگه، لااقل خطا رو تکرار نکنید. که همین وزارت بازرگانی بار همین اتفاق افتاد. بازرگانی جدا کنیم تا خوب بتونه به صورت تخصصی روی واردات کار بکنه. بابا از اول دیدیم پدر تولید رو در آورد، بردیمش کردیم با تولید یک جا قرارش دادیم، چون میدیدن که آقا اون یارو میفته دست این اتاقای بازرگانی و این واردات چیا. خب پدری از تولید مملکت در میآوردن. یادتون رفته اون ناله هایی که تولید کننده ها میزدن آقا جنس ایرانی هست، برای چی میرن از خارج میرن؟ معلومه واردات سود خیلی ساده و بدون هیچ دنگ و فنگی داره. طرف نشسته یه دفتر داره، 4 تا تلفن میزنه، یه 4 تا تاجر به هم دیگه وصل میشن، روالش که برقرار میشه مثل خط تولید این کار اتفاق میفته، تو راحت کارشو انجام میده. تولیدی که سخت تولید، اما اونی که ما کشورمون نیاز داره، چون معلومه تولیده، اینی که جوون میبره سر کار، این که ارزش افزوده داخلی داره بر خودمونه، اینی که ما رو تبدیل میکنیم کشور قدرتمند اقتصادی صادر کننده میشیم. بارها چند بار فکر کنم 4-5 بار تا الان اتفاق افتاده، هی اینا در هم ادغام بشن، هی دوباره در میان، در هم ادغام بشن دوباره در میان. و الان دوباره شد دولت جدید، دولت آقای رئیسی، هرچند من قبلا هم گفتم من تا 2 سال با دولت ها کاری ندارم، دولت روحانی هم همین بود، سخنرانیم هست. خب 2 سالی گذشته فکر کنم مثلا 94 من دارم سخنرانی میکنم، در مورد سخنرانی زمزمه نفت میگم، همون اولش میگم باز من میپرسن چرا میگن انتقاد نمیکنم، میگم من 2 سال با دولت ها کار ندارم، تا منصفانش هم همینه که خودشو پیدا بکنه اول بفهم چی به چی، اما بعد 2 سال نمیتونم تحمل کنم، اما اینجا نمیتونم بپذیرم با اینکه الان مثلا زیر 2 ساله. اون نمیشه اینطور کرد. اصلا شما برید یک بار از خودتون بپرسید تمام ایراداتی که به تشکیل وزارت بازرگانی بود همین الان به همین سازمان بازرگانی هم وارده، بلکه بیشتر. خب چرا؟ به خاطر اینکه وزارت وقتی یه چیزی وزارت خونه است، وزیر داره، اون وزیر رو مجلس میتونه بیاره استیضاح کنه، ازش سوال بپرسه. وقتی شما دیگه اینو سازمانش کردی تموم شد دیگه. دو، خود رئیس جمهور هم باید اینو متوجه باشه. رئیسی شما تو حوزه مقابله با تولید کننده شخص خود قرار، چون رئیس ستاد خود شما میشی. خب اما اونجا یه وزیر یه حائل این وسط، مردم میرن سراغ وزیر، همین الان سر خودرو میگن وزیر سمت چیکار کرد، اما اونجا میگن رئیس جمهور چیکار کرد. بعد اگر ما ارزش پول ملیون پایینه، این موجب خیلی ضرر داره که میدونی که به قول کینز میگفتش که آقا پایین بودن ارزش پول ملی باعث میشه به تاراج بره منابع کشور. اما اقتصاددان ها میگن حداقل یکی از خوبی هاش اینه که موجب میشه اون کشور به کشور تولید کننده و صادراتی تبدیل بشه. همین الان به خاطر پایین بودن ارزش پول ملی ما شما دیدید قاچاق بیرونه، یعنی دیگه کسی از خارج چیز قاچاق نمیکنه، اصلا به صرفه نیست. خب برعکس ما الان دیگه همش میگیم بنزینمون قاچاق نشه، چی اون گوشت گوسفند قاچاق نکنه. تولیدات ایران هم همینه، الان مغروم به صرفه است، کشور همسایه دارن از ما وسایل لوازم برقی میخرن، نمیدونم چه. چینی ها همین کار میکنن، ژاپنی ها به عمد ینو پایین نگه میداشتن برای اینکه بتونن صادر کنن باقی بمونن. خب ژاپنی ها از میخوام چینی ها سر یوان همین کار رو انجام میدادن، تو رقابت هایی که بین آمریکایی ها و اروپایی ها بود بعضن از این کار رو انجام میدادن. خب اینجا که حالا به دلیل ناکارآمدی و هزار جور بحث دیگه این اتفاق افتاده، حالا این منجر به شکل گیری چی شده؟ طرف میاد میگه مثلا من یخچال مثلا خارجی میخوام بخرم، میگه زیر 100 میلیون نمیتونه بخره چون دلار گرونه، اون به دلاره، اما اینجا چون به ریاله ارزون تر میتونه بخره، مثلا اگه اون 100 میلیون مثلا 50 میلیونه. خب این الان میتونه رقابت بکنه، مزیت رقابتی داره. بعد شما میخوای همین فرصتی که شکل گرفته، بعد میبینی که اینجاست که به سود میفته خدمت شما از اون تولید کننده، میاد سرمایه گذاری بیشتر میکنه، خارجی ها میل پیدا میکنه سرمایه گذاری کنن، میگن چی؟ میگن اینجا سود داریم. بعد آرام آرام این خودش موجب تقویت چیز میشه. چرا؟ چون موجب تقویت ارزش پول ملی میشه. آرام آرام شما در یک شرایط رقابتی با کشورهای دیگه دنیا قرار میگیرید. خب تو همین نیروی که تازه داره این اتفاق میفته، میخوام میان سازمان بازرگانی درست بکنن که چی بشه؟ که هیچ، تولید فاتش خونده بشه از فردا. من ببین، ما شما کشور، من شما کشور عادی نیستیم که، دشمن برای ما، دشمن جدی داریم. اونی که یه ساله داره با روسیه درگیر، تحریمش کرده، پدر روسیه رو درآورده، 44 ساله ما رو تحریم کرده. سالهایی بود ما تو خوزستان داشتیم سرمایه‌گذاری می‌کردیم سر نیشکر، اونی که محصول بسیار استراتژیک شکر و باید هم تولید کنیم، خودمون هم باید تولید کنیم اگه بتونیم، خیلی خوبه، برخلاف محصولات آببری مثلا گوجه و هندونه و اینا اصلا استراتژیک نیست، یعنی مردم از نخوردن هندونه نمیمیرن. خب اما شکر استراتژیک، روغن استراتژیک، دانه های روغنی منظورمه. بعد داشتیم شکرتون یک بار دیدیم در عراق پایین تر از قیمت تولیدی ما تو خوزستانی که زمین حاضر، آب فراوان، هوا مساعد برای کشت و کار، پایین تر از قیمت ما تو عراق شکر لب مرز. آقا شروع شد به قاچاق به داخل صنعت تولید شکر ماشی. بعدها کاشف عمل اومد بود که کار امریکایی‌ها بود، دامپینگ کرده بودن. دامپینگ یعنی پایین تر از قیمت تولید میان اینو میدن، خب که رقبا رو حذف کنن، اون نمیتونه رقابت کنه. تو آمریکا یه اقتصاد بزرگ پشتته، میای این کارو انجام میدی. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ رقبات که حذف شدن، اونا دیگه نمیتونن خدمت شما عرض بکنم سری سر پاشن، اما تو یه داشته یه ذخیره داشتی، یه دولت مثل آمریکا پشت سرت بوده با دلار بدون پشتوانه، با ظلم تو حفظت کرده، بعد تو میتونی بمونی. رقبا که عصب شدن دیگه قیمت انحصاری تو تعیین میکنی. خب بارها ما دیدیم هر بار ایران تو هر بازاری خاص وارد بشه آمریکایی‌ها میمونن خرابکاری میکنن. این سر انتقال نفت و گاز و نمیدونم چه ترکمنستان به سمت جمهوری آذربایجان، خب هر آدم عاقلی میدونه انتقال خط لوله از وسط دریا چقدر کار سختیه، خیلی کار سخته. از شمال ایران میتونست بیاد رد شه، امریکایی اومدن انقدر فشار آوردن به ترکمنها و خدمت شما عرض کنم مسئولین باکو که اینا از وسط دریا رد کردن. یعنی یه کار غیر منطقی اقتصادی رو انجام دادن. که چرا؟ که ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تحت فشار دکمه قطع گاز نفت ایران قرار نگیرن. خب به این دقت بکنید. بعد ما میخوام به دست خودمون بیاییم مثلا دوباره اون وزارت بازرگانی احیا بکنیم، وزارتخونه بود باز بهتر بود، سازمان بیام درست بکنیم که هیچ کسی مثلا نمیتونه، مجلس هم اولا قطعیت شده است از روی فرمون. در ثانی بارها این تکرار شده. بعد ما چقدر تو همین دولت قبل چقدر همین رو نقد کردیم، چقدر آیه جهانگیری بود خاطرم هست میمون گفتش آقا یک جریاناتی از بیرون دارن فشار میارن، چه فشاری میارن؟ ما مطالبه میکردیم مثل شما که همه چی مملکت رو به تاراج گذاشتید رفت، 60 تن طلا بیار بریز، نمیدونم چی بیار، دلار 4200 بذارید. بعد نکته دیگه باز این محل رانت خواهد شد بر بازار. همین الان دلار دارن 28000 خورده ای دارن میدن، دلار تو بازار 45 تومانه. خب چه فرقی میکنه؟ دوباره همین میشه همون اتفاق دولت روحانی افتاد، چوب بستنی وارد کنن، چوب بیسبال وارد کنن، غذا سگ گربه وارد کنن. واردات چی سودش تو وارداته؟ میشینن تو گمرک هم که میدین چه خبر الحمدلله. خب میشینن آقا زد و بند ممکنه بکنن. یادتون رفته اسنادش میومد بیرون طرف یه جنس دیگه ای رو گفته، یه جنس دیگه جاش وارد کرده بود. یک قصه میشه، یک قصه عجیب غریبی میشه، دیگه نمیشه جمعش کرد. یعنی تجربه نشون داده نمیشه. من اینا فشار واردات چیا میدونم، میان میان پیش دولت میشینن میگن آقا میخوای مشکلت برطرف بشه برای اینکه کنترل کنی قیمتو رو باید سری وارد بشه یه جای به صورت تخصصی. خب این جایی که به صورت تخصصی میخواد کار کنه یه معاونت دیگه، معاونت بازرگانی هم وزارت سمت باشه، معاونت تجارت هم وزارت سمت باشه، تخصصی هم داره کار میکنه. کی گفته این اتفاق باید بیفته؟ همین الان مثلا ما قانون داریم میگه اگر یه چیزی تولید داخلی هست، خب دستگاه دولتی غیره فلان حق نداره برای خارجشو بخره. این برای چی؟ برای حمایت از تولید کننده داخلی. حمایت از کیه؟ حمایت از زن و بچه شما، حمایت از همسر شماست، حمایت از پدر شماست، حمایت از شخص خود شما آقا پسری که داری صحبت منو میشنوی. درسته؟ از اون طرفم بنده قبول دارم باید رقابت از بین نره، خدمتتون عرض بکنم مثل قصه ایران خودرو سایپا نشه که یه بازار انحصاری براشون درست کردیم، اینا رو همه رو میفهمم. خب اما تمام کشورهایی که رشد کردن تو مرکانتیلیسم اومدن چیکار کردن؟ اول مرزاشون رو بستن، تولید داخلی که شکل گرفت، بعد آرام آرام باز کردن که تولید کننده خودش هم نوپا بود دیگه، بچه که دستش گرفتی تاتی تاتی میبریش، بعد آرام آرام بتونه با اینا رقابت بکنه. خب وقتی که اون مزیت رقابتی رو پیدا کرد، شما به عنوان دولت باید بری رایزنی کنی با کشورهای دیگه، بگی آقا این جنس رو شما تولید میکنید، این جنس رو ما تولید میکنیم. تو دوره آقای روحانی اتفاق خوبی تو وزارت جهاد کشاورزی افتاد که من هم موقعم از آقای حجتی دفاع کردم. خب خیلی میمدن گفتن آقا چرا داری از این دفاع میکنی، این نمیدونم مقلد منتظری بوده. نوشتم گفتم آقا داره کار درستی تو حوزه بازار توی وزارت کشاورزی انجام میده. من گفتم آقا میخوای میوه وارد کنی، این منوط به صادرات، میخوای مثلا چه میدونم بری فرضها مثلا گلابی وارد کنیم، گفت منوط به صادرات سیبه. خب یعنی دوتا رو به هم گره زد. شما میدیدی همین واردات چیا جوری میرفتن بازاریابی میکردن برای صادرات محصولات ما که نگو نپرس. از قضا ما انتظار داریم دولت بیاد کار رگولاری انجام بده، بیاد تنظیمگری کنه، نه که دخالت کنه، نه که فضولی کنه، که اصلا خراب میکنه کشور ما. تو 170 تا کشور دنیا که تو دخالت میکنن تو اقتصاد، تو 170 ما 160 و چندمی از آخر جزء بهتریناست. خب یعنی چی؟ یعنی دولت بسیار دخالت میکنه. چی میشه؟ یه مثال براتون بزنم، اینا دقت کنید ها. مثلا یهو میبینید که اگه خاطرتون باشه، خب روسیه تحریم شد، بعد ارزش پول پایین ما ایجاب میکرد که آقا مثلا شروع شد صادرات گوجه به اونم، خیلی سبزیجات و سیفیجات اینجا خیلی مصرف میکنه، اصلا عجیب غریبه واقعا. کسی که بازار روسیه رو میشناسن میدونن من چی میگم، کرفس و فلفل برای فلفل دلمه میمیرن اینا. خب بعد شروع شد به صادرات، این صادرات که صورت گرفت چی شد؟ گرون شد. یهو دولت اومد وسط، تو خدمت شما عرض کنم چیکار کنم؟ صادراتش ممنوع. ای چی شده که بمونه تو داخل؟ که مثلا اول اینکه قاچاق ممکنه بشه، حالا درست میوه و گوجه فرنگی این چیزا چون سری فساد پذیره به این راحتی سری قاچاق نمیشه، اما چه اتفاق میفته اگر این گرون میموند؟ خب گرون میموند باعث میشه سال بعد تولید کننده های بیشتری میل پیدا کنن برن گلخونه بزنن، گوجه فرنگی بکارن و شکل بگیره بازارش. تا این مزیت نسبی پیدا کرد برای رشد اقتصادی سرکوب میکنن. خب این که نمیشه که. وظیفه توی دولت اینه که رگولاری کنی، تنظیمگری بکنی، نه که بیاید دخالت کنی. بعد بیا هی سازمان 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 درست بکنی. از یه طرف شما دارید دولت رو کوچیک میکنید، میدونید دولت بزرگ قابل جمع کردن نداره، دولت لشیه، هشت پای نمیدونه، اون پاش قد شده اصلا خبر نداره، سنس بهش نرسیده. شرکتای دارن، یکی از همین آقایین که توی مسئول حالا یکی از این مجموعه بازنشستگی بود، من میگفت من روز آخرم فهمیدم فلان شرکت مال ماه، نمیرسه که سیستم عصبی قطعه، وقت نکرده بود بفهمم شرکت داره که تازه بره هیئت مدیرش رو تغییر بده، نمیدونم چیکار کنه. شما دولت کوچیک کن، هی سازمان جدید، هی یه زمانی زمان دهه 60 این همین وزارت صنعت و تجارت خوش 5 تا وزارت خونه بوده، وزارت صنایع سنگین داشتیم، صنایع سبک داشتیم، نمیدونم بعد به این نتیجه یه بار رسیدیم که باید کوچک سازی بشه. خب باز دوباره داره همین کار انجام میده. این چی؟ یعنی این که کأنه این تصمیمات یه جا به خدا ثبت نمیشه، دیوونه خونه ای است. چه وضعش آخه؟ با چند بار آزمون و خطا اینجا حق والله حق باید به مردم، غیر انصاف، غیر منصفانه است. ببین من یه موقع است درستش این که اصلا ما با آزمون و خطا پیش نریم. یعنی چی؟ بریم یه کار دقیق انجام بدیم، خوب بررسی کنیم، خطاشو به صفر نزدیک کنیم، حالت ایدئال که نمیشه میدونیم. یه موقع است میگیم جهنم و ضرر، بابا هیچ کس شما اینو نخواست، با آزمون و خطای با کلتو خورد تو دیوار بفهمید دیگه اینجا دیواره، راه از این بره. این دولت میاد با صاف میره اونجا تو دیوار، دولت بعد میاد صاف با کله میره تو اون دیوار. چه وضعشه؟ این که درست نیستش که اصلا اینجوری، اینجوری کسی مملکت داری نمیکنه. این نقد بهتون وارده و باید جمعش بکنید. خب و یه نکته هم اینجا هست، من نه بعدن باید صحبت بکنم، دیدم آیه علیزاده علیز به قولی، خب بحث اون صحبت شده در مورد یکی از دوستان راجع به اقتصاد. ببینید من یه روزی حالا اگه صحبت فراهم شد حتما راجع به صحبت میکنم. مشکل ما اقتصادان یه چشمن. یعنی چی؟ یعنی یه سریشون نئولیبرالن، یه چشم دارن، یعنی فقط دنبال اینن که اون اقتصاد زیر ساختش درست بشه، مردم ولو له شدن پدرشون هم درآمد جهنم، بنزین آزاد کنن، الان 3 تومن کمه زیاد بشه جهنم، ارز ترجیح 4200 هست بشه جهنم. یه دیگه هم اقتصاد معیشت گران، خب فقط میگم مردم جهنم که بنزین داره قاچاق میشه، جهنم که دولت تقریبا یه تولید بنزینش با مصرف بنزینش یکی شده، بعد بره بنزین 30000 تومان 70 سنت بخره، خب بیاره به مردم بده 3000 تومان، رو چه حسابی؟ از کجا اینو میاره؟ از پول منو تو میبره میده به کی میده؟ با اون که بیشتر بنزین مصرف کنه. با چه عقلی؟ با چه عقلی؟ با چه انسان؟ اینا هم تک چشمن، اینا هم تک چشمن، درستش کنه جفت اینا با هم دیگه. یعنی شما توسعه اقتصادی بدی، اصلاحات اقتصادی انجام بدی با لحاظ کردن طبقات مستضعف و پایین جامعه. اینو دقت بفرمایید. ببین مردم، یه نفر میگه من فقیرم، میگه من کسی رو مقصر در فقر خودم نمیدونم، خب بابام پول نداشته توی خانواده چیز بودم تهش دیگه میدازه گردن خدا. خب اما یه موقع هست میگه من مستضعفم. میگن چی؟ تو دومی چی پنهانه؟ این که یک عامل ظلم وجود داشته. خب این باعث شده تصمیمات ما نباید جوری باشه که مردم رو مستضعف کنه. این انقلاب، انقلاب مستضعفین بوده. ببین دقت بکنید، انقلاب متدینین نبوده ها، متدینین هم بودن، اشتباه نکنید. امام دم از مستضعفین میزنه وقت انقلاب، میگه که اون طبقات محروم جامعه که به زور محروم نگه داشته شدن. مستضعف یعنی استضعاف، یعنی طلب به زور، یعنی به زور ضعیف نگه داشته شده. این نیستش خودشون بیارزه بوده باشن، شرایط رو یکسان فراهم کن. ببینم اون بچه تو روستا با این آقا پسر که از صبح تا شب فرستاد کلاس تست و نمیدونم چی و ترمی مدرسه، ما داریم تو ایران ترمی 100 میلیون داره پول میگیره، 100 میلیون تومان. خب اینو بار میاره، این مهارت های تست دادن معلومه این قبول میشه، معلومه 48-49 درصد نقرا نیست دیگه، نصف قبولی پارسال دانشگاه شریف، مهندسی دانشگاه شریف خدمت شما عرض بکنم از دهک دهم بودن، یعنی مولتی میلیاردرها. اون یعنی چی؟ یعنی مایدارا باهوشترن؟ خیر، رابطه مستقیم الزاما نیست. نتیجه چیه؟ نتیجه این استضعافه. تصمیمات ما نباید منجر به این بشه. حالا چیکار کنیم؟ قیمت بنزین رو آزاد کنیم؟ میدونیم معیشت له میشه. نکنیم، میدونیم سرمایه مملکت به باد فنا میره. چیکار باید بکنیم؟ بنده راهکار دارم، حالا حتما یه روز اونو جدا خدمتتون خواهم گفت. اینجا مثلا یه سری از معیشت گرا میگن که آقا نس سازمان بازرگانی شک بگیره. باز یه دیدی از همه معیشت گرا میگن خب این تولید از بین میبره، اقتصاد مقاومتی چی میشه، فلان چی میشه. ببینید این نگاه های مختلف پذیرفتنی است، ارزشمنده، موجب رشد میشه، اما اگه خطاش به ما اثبات شد دیگه حق نداریم سمتش بریم. یه بار بررسی کنیم ببوسیمش بزنیم تو تاخچه، نه که صد بار بریم سراغش. جالب اینجاست که من شنیدم خود وزیر محترم اقتصاد سال گذشته که یه سال یه پیش که نماینده بوده، خودش به تشکیل وزارت بازرگانی رأی نداده. خب بعد اینجا که میان قرار میگیرن تو فشار رویکردشون عوض میشه. این چه وضعشه؟ بذار من یه نکته بهتون میگم. مثلا اثر اینو به شما بگم، دهه 80 وقتی وزارت بازرگانی کاملا مستقل داشت عمل میکرد، جالبه خوبه بدونید واردات مواد غذایی 5 برابر شد. خب 5 برابر شد. و چی شد؟ بسیاری از تولید کننده داخلی از بین رفتن، نابود شدن. اینو برید همون دهشت از کسایی که مرغداری داشتن و اینا برید بپرسید. در واقع ببینید چه اتفاقی میفته، یه چرخه، یه لوپ نحسی شکل میگیره به این شکل. کاهش ارزش پول ملی خب یه نتیجه واضح و مشخص داره که یعنی موجب گرون شدن تورم میشه. این گرونی باعث میشد که اینا برای تنظیم بازار بیان چیکار کنن؟ واردات کالای ارزان انجام بدن. خب که اینو بیان تثبیت کنن، قیمت رو پایین‌تر نگه دارن. این نتیجه چی میشد؟ ضربه خوردن تولید ملی. ضربه خوردن تولید ملی نتیجه چیه؟ کاهش رشد اقتصادی. کاهش رشد اقتصادی نتیجه چیه؟ کاهش ارزش پول ملی. یعنی افتادیم توی یه لوپ باطلی، همینجوری داریم میچرخیم. خب کی میخواد جلوی اینو بگیره؟ همین به همین دامن بزنیم. یه بار اینو آزمونی ده 80 دیشه بله سر مردم اومده، سر تولید کننده اومده. میگم خب یه موقع است میگیم آقا ولش کن، جهنم و زر عربستان سعودی. ها چی؟ هر چی پول نفت این واردات انجام میدیم، تولید از عربستان سعودی چی تولید میکنه؟ نفت. خب تمام شد رفت. اما شما در عربستان سعودی نیستید و نمیخواید باشی، ظرفیتاتون متفاوته از صبح تا شب. ما اینا رو گفتیم قبلا. یعنی چی؟ یعنی اینکه اصلا تو میتونی نفت بفروشی به اندازه عربستان سعودی که بخوای این کار انجام بدی؟ شما عربستان سعودی شنزاریه، اینجا هر اون چیزی که لازم باشه برای تولید شما داری، نیروی کار ارزان داری، جوون داری، خدمت شما مثلا منابع ارزون قیمت داری، معادن داری، موقعیت جغرافیایی بسیار خاص داری که شرق و غرب عالمو به هم دیگه ربط دادی، زیر دریاست، بالا دریا و قطب. این همه فشار، این همه شلوغی صد روز اخیر یکی از دلایلش بود که این طرح چیز بشکنه دیگه، وان رود وان بلت چین، یک راه یک کمربند، که این راه ابریشم دوباره احیا نشه، چون مسیر راه ابریشم ایران بوده، مسیر اساسی اینجا بارانداز بوده. یعنی اینم نبوده که مثلا اروپایی تا چین بره، چینی تا اروپا بره، اینجا می آوردن کالاشونو میذاشتن، تاجر ایرانی برمی داشت میبرد خیلی خیلی از وقتا. خب این اتفاق داره الان دوباره میفته. چه حسابی واقعا آدم تعجب میکنه. یکی از نکات جالب اینه که تو این لایه تشکیل سازمان بازرگانی به تصویب هیئت دولت رسیده، تمام دستگاه‌ها و خدمت شما عرض کنم نهادهایی که یه ربطی به بازرگانی دارن اون بخششو ببرن توی این سازمان. خب که با توجه به تعداد زیاد اینها، دوتاش که قطعی شده خب و بقیش هم احتمالاً اتفاق خواهد افتاد، چون دیگه شما یه ستادی درست کردی همه بیان اونجا بررسی بشن دیگه، یه سازمانی درست کردی، چی میشه؟ عدد مالی که به اونجا انتقال پیدا میکنه نزدیک 75 هزار میلیارد تومانه. خب یعنی میره زیر یه جایی که ذیل، جایی که عملا هم تحت نظارت خیلی نیست، میفته دست واردات کننده. چیز عجیب غریبی. ببین همین الان مثلا سازمان حمایت مصرف کننده تولید کنندگان که قطعا رفته، خب شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولت ایران GTC که قطعا رفته، بعد اون سازمان توسعه تجارت باید بره، سازمان مرکزی تعاون روستایی باید بره، سازمان پشتیبانی امور دام باید بره، شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی باید بره، شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی باید بره، صندوق ضمانت صادرات ایران باید بره، مؤسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی باید بره، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید بره، که همینا رقمش میشه 75 هزار میلیارد تومان. 75 هزار میلیارد تومان، نه ریال. خب نه همینجوری میری یک چه. خب من نمیدونم، در این شکی نکنید، یعنی یه اتفاقی میفته چند سال بعد تولید از بین میره، یعنی پدر مردم در اومد، ارزش پول ملی اومد پایین که تولید شک بگیره، نظر تولید هم شک بگیره. یعنی خدا وکیلی دیگه از دو طرف از دو جهت خوردی، خب از چپ و راست شدن منه. یعنی میگه مردم میان ببین نگاه کن، شوکی رو که کشورهای دیگه اینجوریه، یه شوکی رو تحمل میکنن، بعد دیگه اقتصاد درست میشه. اینجا شوکر هم تحمل میکنه، اقتصاد درست نمیشه، بعد حق داد به مردم. یعنی آقا معلوم است دارید چیکار میکنید. بالاخره این تشکیل وزارت بازرگانی خوبه یا بده؟ اگه خوب بود غلط کردید و ادغام کردید، اگه بده غلط میکنید دوباره میخواد احیاش کنید. چند بار باید این اتفاق بیفته؟ چند بار اتفاق بیفته؟ والا یه بچه کوچیک هم یه رای رو یاد میگیره، دوباره بره مدرسه اش بیاد مدرسه اش، چجوری میشینه جایی نیست اینا رو نگه داره ثبت کنه؟ نه جز مسائل جدی ضعف حکمرانی ما، اینا باید دقت بشه، یک جایی باید زمانت کنی رو به ایسته محکم نگه داره، اجازه نده. بیار قبلا این اتفاق افتاده بوده. نه قبلا میری چی بود؟ اون وزارت خونه بود. الان وزارت خونه‌ش هم نمی‌کنه. می‌خوام بریم سازمانش کنم. بدتر. لاغر اونجا وزیر میشه آورده استیزا که بیت چیکار داریم می‌کنه. اینجا اونم نیست. خیلی اوضاع در واقع بدتر از این حرفاست. ببینید ما پدر کشته‌ای که نداریم با یه دولتی و مثلا خوشمون نده قیافه یه نفر رو نمی‌دونم چی. نه والا. ما همونطور که محکم سر منافع مردم دولت روحانی ایستادیم، نقد کردیم، بابت شما نمیدونید چه بلایی سر ما آورده. چقدر اینا پول خرج کردن تو شبکه‌های اجتماعی، تو رسانه‌ای ما رو تخریب کنن. باور کنید مثلا مجموعه‌ای که رفته بود از وزارت کشور که یک دهم عملکرد ما هم نداشت، خب رفته بود ثبت کرده بود مثلا تو حوزه مهدویت یه کاریو انجام بده، مسئول وقت اون بخش به من میگفت چون اسم رائفی پور گفت، رائفی پور میگفتن این کار انجام نشه. یعنی شما میگن کارای امام زمانی هم جلوشو میگرفتن، خب اما وایستاده میتونستم کاری نداشته باشیم، جهنم به من چه ربطی داره بخوام. الان هم همونقدر اونجا محکم ایستیم، اینجا محکمتر میایستیم، محکمتر حتی. چرا؟ چون اینجا اسم به قول آقا دولت انقلابی نمیدونم چی، حتی چون انقلاب درگیرتره محکمتر میایستیم. نمیخوایم کار دولت رو خراب بکنه، اما یعنی سنگ اندازی دولت روحانی ما سنگ اندازی نکرد. عرض کردم خدمت شما عرض کنم اونقدر که ما به وزارت جهاد کشاورزی آقای روحانی کمک کردیم، باید میدونم خود آقای روحانی کمک کرده باشه، چون امنیت قضایی مردم بود از هر وزارت خونه و بخشش که سراغ ما اومدن کمک خواستن، ما کمک کردیم. بیان بگن والله یک ریال ما پول گرفته باشه، که هر جا میدم گفتن آقا بیا قرارداد بنویسیم پروژه با هم، گفتم نمیخوام، ما رایگان شما برین انجام بدید، خدا پدرتون بیامرز. اون زمان خاطرتون باشه 98 بنده ماجر بنزینو نقد کردم، راهکار ندادم، نگفتم بنزینو به جای ماشینا به خود افراد بدید، ها یعنی راهکار هم حتی دادیم گوش نمیکردن. اینجا والا همینه، نه ما پدر کشتگی داریم و نه کوتاه میایم. خب نمیشه ما 223,000 تا خون شهید دادیم برای حفظ این کشور، هنوزم داریم شهید میدیم، این همه سختی ها رو گذروندیم، بعد مثلا به خاطر مثلا نمیدونم رفیق بازی و نمیدونم نکات مثلا از یه خطای بزرگی که میدونیم میلیاردها هزاران میلیارد به کشور ما ضربه میزنه سکوت کنیم؟ نه اینطور نیست. حداقل بنده من خودم شخصا و مشی مؤسسه‌مون این نیست.